سخنرانی آیت الله مهدوی کنی تحت عنوان علل قیام امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين ومولى العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما على بغية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم اجعلنا من أنصاره وشيعته وانصر من نصره واخذل من خذله قال الحسين عليه الصلاة والسلام فمن كان باغلا فينا مهجته وموتنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإنا راحلون مصبحا إن شاء الله. برادران و خواهران مسلمان، گرد آمدیم که به یاد شهدای کربلا سخن بگوییم و اشک بریزیم و دعا کنیم باشد که دلهای ما به انوار مقدسه الهی روشن شود و دعاهای ما برای خودمون و مسلمانان و به خصوص رزمندگانمون مستجاب گردد و انشاءالله به زودی راه کربلای ابی عبدالله حسین ابن علی علیه السلام باز شود و به دنبال رزمندگان در کنار حرمش عرض ادب کنیم و زیارت کنیم و نماز های بیشتری رو بنماییم برای اینکه یادی از شهدای هفته تیر کرده باشیم، صلواتی نثار ارواح مقدسه اونها بفرمایید. به مناسبت ایام مقداری صحبت می کنم، باشد که در این ماه حسینی مورد رحمتهای بی پایان الهی قرار بگیریم. درباره علل قیام حضرت ابی عبدالله علیه السلام سخن بسیار گفته شده، کتاب زیاد و فراوان نوشته شده و شاید درباره هیچ قیامی و هیچ شخصیتی اینقدر سخن گفته نشده و اینقدر کتاب نوشته نشده باشد. درباره علل قیام ابی عبدالله علیه السلام هر کس از یک بُعد سخن گفته، هر کس از دیدگاه خود مطالبی نوشته، عارف از دید عرفانی خودش، فیلسوف از ناحیه فلسفه‌اش و مورخ از ناحیه وقایع نگاری و اونها که تحلیل میکنند تاریخ رو از ناحیه فکر خودشون و سوابق ذهنی خودشون و عللی که برای حوادث تاریخی معمولا در نظر دارند، قیام ابی عبدالله رو بررسی کردند. فقها از دیدگاه فقهی صحبت کردند و نظامیان از دیدگاه خودشون به عنوان یک مردی شجاع و سلحشور بحث کردن، زاهدان از دریچه زهد بحث کردن و عاشقان شهادت از این طریق درباره حسین صحبت کردند. و خلاصه هرچی ما در دنیا ارزش داریم و یا علت برای یک قیام، در قیام حسینی مورد توجه قرار گرفته. عده‌ای یک بعد قضیه را در نظر گرفتند، عده‌ای ابعاد متعددی رو و بعضی که عمیق‌تر فکر می‌کردند، شاید بیشتر ابعاد رو در نظر گرفتند. و هرچه تاریخ به پیش میره ابعاد قضیه گسترده‌تر مورد توجه قرار می‌گیره و علل و نتایج این قیام محسوس‌تر و ملموس‌تر میشه. کسی نیست که حسین رو دوست نداشته باشه، که ان للحسین محبتا مکنونتا فی قلوب المؤمنین. برای حسین پیامبر و حسین فاطمه و حسین کربلا و حسین اسلام یک محبتی است نهفته در دلهای مؤمنین. همه حسین رو دوست دارند، مگر اونها که یزیدی باشند، و الا مسلمانی پیدا نمیشه که حسین رو دوست نداشته باشه. از عارف و عامی و فیلسوف و فقیه و زاهد و عابد و نظامی و غیر نظامی، حسین کسی نیست که دوستش نداشته باشن و انسان به اون محبت نداشته باشه. ولذا هر کس از دیدگاه خودش حسین رو دوست داره و از یه جهت به او علاقه داره و از یک جهت دل رو با حسین ارتباط میبخشه و همین ارتباط میتوانه منشأ سعادت باشه. ولی چه بهتر این که ما در این حرکت انقلابی و عرفانی و الهی و اسلامی همه ابعادش رو در نظر بگیریم، تا اینکه ناقص فکر نکرده باشیم، تا اینکه اشتباه نکنیم. مثلا عده‌ای امام حسین رو دوست داشتن و دارن به عنوان اینکه شفیع گناهانه و از این جهت اظهار علاقه میکنن، عزاداری میکنن، خرج میدهند، به زیارت میروند، تنها به این بعد قضیه نگاه میکنند. اینها هم بالاخره از جهتی به راه امام حسین میاند و ممکن است همین اعتقاد اونها رو از بسیاری از کارهای زشت باز بداره، که در خانه حسین میان و و ما دیده ایم که بسیاری از گناهکاران که در ایام عاشورای حسینی توبه کردند، دست از گناهانشون برداشتند، اون وقتی که راه کربلای امام حسین باز بود، عده‌ای وقتی میخواستن توبه کنن میگفتن بریم کربلا، اونجا توبه میکنیم. اینطوری فکر میکردن که جای توبه اونجاست، گرچه همه جا میشه توبه کرد، و کل یوم عاشورا و کل ارزن کلبرا، ولی خب همین جاذبه حسینیه که بالاخره یک گناهکار رو میکشه به کربلا و توبه میکنه و بر میگرده یک انسان خوبی میشه. و ما در زمان خودمونم زیاد دیدیم افرادی که با این اعتقاد به سوی خدا آمدن و راه فساد و گناه رو فراموش کردن و این راه ادامه داره. ولی این تنها کافی نیست، بلکه باید حسینی که پیغمبر معرفی کرده اون حسین رو شناخت و این چراغ هدایت رو به همون تعبیری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاح، حسین چراغ هدایت و کشتی نجاته. بعضی ها فکر میکردن کشتی نجاته یعنی ما اگه در خانه امام حسین آمدیم، توسل جستیم، گریه کردیم، عزاداری کردیم، روز قیامت امام حسین ما رو نجات میده. خب اینم درسته، ولی یه بعد قضیه است، کشتی نجات امت. خب امتی که در ورطه های فساد، ظلم، ظلمت ها، ناراحتی ها، سکوت ها، مظالم ها، اینها قرار میگیره، امتی که گرفتار ارتجاع میشه و بر میگرده به قهقرا و به سوی شرک و بت‌پرستی ممکنه برگرده، امتی که ممکنه در برابر ظلم ها به تدریج سکوت بکنه و عادت بکنه به سکوت و سکوت رو عمل شایسته‌ای و زاهدانه‌ای تصور بکنه، خب این به فساد افتاده، نیاز داره به یک کشتی که در اون کشتی بنشینه و نجات پیدا کنه، و این حسین کشتی نجات امته. یعنی هم در دنیا کشتی نجاته، هم در آخرت. نه فقط ما در این کشتی که بنشینیم آخرت نجات پیدا میکنیم، اما در دنیا همش تو منجلاب باشیم. امکان نداره کسی اگه در دنیا نجات پیدا نکنه اونجا مطلقا نجات پیدا کنه، ممکنه در آخر کار نجات پیدا کنه، ولی اول کار نمیتونه نجات پیدا بکنه. چون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، بالاخره در اون روز قلب سالم و جامعه‌ای که با قلب سالم و فردی که با قلب سالم باشه میتونه نجات پیدا کنه، و حسین یک کشتی است که قلب‌ها رو سالم میکنه و باید تو این کشتی نشست که من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، که هر که سوار این کشتی بشه نجات پیدا میکنه و هر کس عقب بمانه غرق میشه و راه نجاتی نداره. بنابراین باید رفت توی یک کشتی که توش چراغ هدایته. هدایت معناش اینه که ما یه راهی را باید در پیش داشته باشیم، اون راه پستی ها داره، بلندی ها داره، عقبه ها داره، تاریکی ها داره، گرفتاری ها داره، دشمن ها داره، سراشیب ها داره، محل سقوط داره و خیلی چیزا داره تو این راه. اینجا یک کشتی آمده، یه چراغ هم داره که این چراغ راه و نشان بده که از کجا بریم. پس باید اول فرض یک راه و حرکت رو کرد و یک هدفی رو هم در نظر گرفت، اون وقت این چراغ حسینی رو به دست بگیریم تا این چراغ ما رو نجات بده. پس باید این هدایت و این نجات رو در اینجا هم برای خودمون منظور بداریم، نه فقط به عنوان اینکه روز قیامت به بهشت داریم، که اگر اینجا در این کشتی آمدیم و به راه نجات وارد شدیم، لااقل میتونیم بگیم که دیگه میرسیم انشاءالله به مقصود با کسی که ناخدای کشتیه و چراغ کشتی و قطب نمای کشتی به دست اوست و جهت رو او میده و به جهت رو او هدایت میکنه. با این مقدمات اینو میخواستم عرض میکنم خدمتتون که باید حسین رو از ابعاد مختلف شناخت. بعد عرفانی قضیه بسیار مهمه، بعد سیاسی قضیه بسیار مهمه، بعد انقلابی قضیه بسیار مهمه، بعد فقاهتی قضیه بسیار مهمه، بعد حرکتی در تاریخ بشریت و ادامه راه انبیا بسیار مهمه، بعد جلوگیری و بازداشتن مردم از بازگشت به سوی قهقرا و اون چه که قبل از اسلام بوده از شرک و طاغوت بسیار مهمه، و بعد زنگ بیداری برای مسلمان ها در هر مرحله از تاریخ که بیدار باشید و خواب شما رو نگیره، که همیشه دشمن در کمینه و باید شما بیدار باشید و برای اینکه این موج رو همیشه حفظ کنید باید حسینی باشید که فرمود هر کس حاضر است جانش رو در راه ما بذل بکنه. بذل میدونید معنیش چیه؟ یعنی مجانی دادن. چون یه وقت انسان معامله میکنه، البته معامله هم خوبه، ولی اینجا امام حسین یه مطلبی بالاتر از معامله فرموده. و من کان باذلا فینا مهجته، هر کس بذل میکنه در راه ما خون دلش رو، خون دل را هم بیان کرده که مرکز بدن انسانه، که اگر اونجا از بین رفت دیگه بقیه هم از بین رفته. و من کان باذلا فینا مهجته، هر کس که خون دلش رو بذل میکنه در راه ما و میده با کمال میل و مبتنا علی لقاء الله نفسه، خودش رو آماده برای لقاء خدا کرده، اینا به دنبال ما بیان. میفرماد هر کس اینجوریه فلیرحل معنا، پس حرکت کنه با ما بیاد که ما فردا می رویم. این عبارت امام حسین یه عبارت مال یه زمان نیست، مال یک روز نیست، یه جمله ایست ابدی که هر کس اینجوریه همیشه با ما بیاد و دنبال ما بیاد که کاروان حسینی همیشه در حرکته. می دونید در عالم وجود چیزی از بین نمیره. اون چی که به نظر ما میاد اینه که ما چون در یه بعد خاصی از تاریخ و یه مقطعی از تاریخ قرار گرفتیم، فکر میکنیم که قافله کربلا دیگه تمام شده. ولی اگر کسی با دیده وسیع‌تری به عالم نگاه کنه، الان میبینه که خیمه های امام حسین تو کنار نینوا زده شده و این قافله همیشه هست و این کربلا همیشه هست و این عاشورا همیشه هست و تمام شدنی نیست. و لذا گفتند که کل ارض کربرا و کل یوم عاشورا. بنابراین ندای امام حسین الان بلنده، شما که مکه بودید امسال باید در همون ایام هشتم ذی‌الحجه که امام حسین از مکه بیرون اومد صدای امام حسین رو تو خانه کعبه بشنوید و این صدا همینطور الان تنین اندازه. ای مسلمونا، من کان باغلا فینا مهجته و مبتنا علا لغاء الله نفسه فلیرحل معنا. هر کس که خونش و خون دلش رو، خون خالص قلبش رو در راه ما بذل میکنه و خودش رو آماده لقاء خدا کرده و ملاقات خدا رو دوست داره، او دنبال ما بیاد. اصلا علت این که شهادت درس کربلاست و شهادت ارزش داره همین جمله امام حسینه که مبتنن علا لقاء الله نفسه. چون آدم بالاخره در دنیا میمیره، مرگ امریست قطعی و همه میدانن که مردنی هستن و کل نفس ذائقة الموت، و هر کسی میمیره و هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که من میمانم، همه میدونن میمیرن. بالاخره یکی سی با سرطان میمیره، یکی با تصادف میمیره، یکی تب میکنه میمیره، یکی قلبش ناراحت میشه میمیره، بالاخره همه باید بمیرن و آماده مرگ هم هستن، کسی نمیتونه بگه من میمونم اینجا. ارزش شهادت به اینه که انسان با اختیار به سوی مرگ میره، این خیلی مهمه. ولذا در احادیث هم داره که گفتن اینکه شهید این همه ارزش داره فقط به خاطر همینه که با اختیار خودش میره به میدان لقاء الهی و ملاقات خدا. یا 100% میدونه، اون که میره رو مین 100% میدونه، اونم که میره تو جبهه 90% دیگه بازگشت براش معلوم نیست. ارزش شهید اینه. امام حسین هم فرمود هر کس که خودشو آماده این راه کرده این به دنبال قافله ما بیاد. حالا برادران و خواهران، اگه یه چنین آمادگی در خودتون میبینید میتونید بگید که با قافله حسین در حرکتید، دارید میرید کربلا و رسیدید به نینوا و رسیدید به کنار قبر امام حسین و الانم اونجا هستید و هیچ قصه نخورید که راه کربلا هم باز نشد. ولی بترسیم از اون که دلمون آمادگی لقاء خدا رو نداشته باشه. گاهی من فکر میکنم ما منبر میریم برای مردم صحبت میکنیم، از شهادت میگیم، از خانواده شهید میگیم، افتخارات شهدا میگیم، البته اصل قضیه درسته و مال مکتبه، ولی من گاهی خودم درباره خودم فکر میکنم آیا من یه چنین آمادگی رو در خودم پیدا کردم و ایجاد کردم که آماده لقاء خدا باشم؟ نه مرگ، تعبیر امام حسین نمیگه هر کس که دلش میخواد بمیره، مرگ نه، اون کس که با این اعتقاد که مرگ در راه خدا آمادگی برای لقاء خداست و رسیدن به پیشگاه خداست، خدا رو ملاقات کردنه و صحنه های عالم غیب و پرده های عالم شهود از بین میره و آدم یه چیزای دیگر میبینه که همون شهود عالم ربوبیه که بسیار زیباست، بسیار لذت بخشه و بسیار نورانی میکنه آدمو و دنیای وسیعی رو در پیش پای انسان میذاره که آدم پرواز میکنه در اونجا و همه این گرفتاری های عالم ماده از بین میره و این تنگناها و این خستت ها و این بخل ها و این درگیری ها و این خودخواهی های انسان ها و این حقد ها و این حسد ها و این کوتاه نظری ها و این تنگ نظری ها در این چارچوب خانه ها و پشت میز های ریاست ها و ادارات و این بر اون بر همه اونا در اونجا دیگه نیست. اونجا یه عالم بسیار وسیعه. اگه کسی خودشو آماده یه چنین عالمی کرده باشه خوشا به حالش. این دیگه دنیاش هم روشنه، آخرتش هم روشنه. برادران عزیز و خواهران عزیز، این بود عرفانی شهادته که همه چیز توش هست. اگر از این بود نگاه کنیم، سیاست توش هست، اقتصادم توش هست، جنگم توش هست، سلحشوریم توش هست، استقامتم توش هست، افتخارم توش هست، افتخار در برابر دشمنها توش هست و آزادی توش هست، استقلال درش هست، خودکفایی درش هست، همه چیز درش پیدا میشه. چه بسیار زیباست کلام امام حسین. باز این جمله امام حسین اینه که الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین. این مرد نابکار، این که معلوم نیست پسر کی هست، این منو بین دو چیز مختارم کرده. من این جمله رو خدمتتون عرض بکنم قبل از اینکه این جمله امام حسین رو ترجمه کنم. همطوری که امام فرمودن، جریان انقلاب امام حسین و عزاداری امام حسین و عاشورا باید همیشه تکرار بشه، برای اینکه اونی که این جبهه ها رو روشن کرده، این جبهه ها رو داغ نگه داشته و سالهای متمادی این موج انقلاب رو از سال 60 تا به حالا ادامه داده، این روزه امام حسینه، تاریخ امام حسینه که این قبل از انقلاب ما بالا منبرها شروع می کردیم از اول کلمات امام حسین و بیانات امام حسین و خطبه های امام حسین و اون چی که در مقاتل و در تواریخ بوده تجزیه می شد، تحلیل می شد، تذکر داده می شد، هر سال تکرار می شد و این تکرارش همیشه باز دلها رو روشن‌تر می‌کرد. این باید همیشه تکرار بشه، باید این حرکت، این تاریخ، این درس و این صحنه همیشه گفته بشه و باقی بمونه و این موج همیشه ادامه داشته باشه. و تاریخ کربلا، وقایع کربلا، وقایعی است که همیشه زنده است. امام حسین فرمود مردم، اینا ما رو مختارمون کردن بین دو چیز، یکی شمشیر و یکی ذلت، ولی هیهات من الذله. فرمود از ما، ما یعنی خلاصه اونایی که توی خانواده و به دنبال این خانواده هستن. نفرمود هیهات منی الذله، خودشو تنها ذکر نکرد. فرمود ماها، تیپ ماها، اونایی که با ما هستن و راه ما رو تشخیص دادند، اینا هیچ وقت زیر بار ذلت نمی روند. و نه این که ما نمیریم، خدا هم راضی نیست. یا والله ذالک لنا، خدا عبا داره، خدا راضی نیست که مثل ماها ذلیل بشیم. ما باید عزیز باشیم تا مسلمان ها عزت خودشون رو حفظ کنن. یا عبدالله ذالک لنا و المؤمنون، مؤمنین هم حاضر نیستن که حسینی ها زیر بار ذلت برند و این ذلت رو هیچ وقت امضا نمی کنند. و همچنین مادرهایی که پاک دامن بودن و ما رو در دامنهای خودشون پروریدند و در همین حسینیه ها با عشق دیدگانشون ما رو پرورش دادن، سبق ما رو از تربت حسین گرفتن و به نام حسین بزرگمون کردن و به نام فاطمه، اونا هم عبا دارن که ما زیر بار ذلت بریم. و هیهات من الذله. این کلام حسینه که در فضای عالم وجود تنین انداز بوده تا رسیده به انقلاب ما، و ما هم جوانهامون، زنهامون، مادرهامون، خواهرهامون، همسرهامون این شعار حسینی رو میگویند و باید بگویند که هیهات من الذله،
هیهات من الذله، هیهات من الذله.
من دو سه جمله دیگه عرض میکنم و بحثمو از جهت مقدمه سخن تمام میکنم و ذکر مصیبتی میخواستم اون چی که فکر کرده بودم برای شما بیان کنم. شاید خیر در این بود که قسمتی از بحث آمد. من فکر کرده بودم که 12-13 علت از برای قیام حسینی هست، اون چی که به ذهن من اومد، و این علت ها هر کدام به جای خود درسته، اینها همه درسته و همه با همه. امر معروف، نهی از منکر، اصلاح جامعه اسلامی، مقابله با ظلم، بیدار کردن مردم، ایجاد روح سلحشوری و زیر بار ظلم نرفتن در میان مردم و ایجاد این روحیه که همیشه باید شما حاضر در صحنه باشید و هیچگاه سکوت نکنید در برابر مظالم، اینا یه مسائل زیادی است که تو انقلاب امام حسین هست. دو بعدش رو عرض کردم. یه بعد، بعد عرفانی قضیه است که لقاء خدا و آمادگی برای لقاء خداست. از این بعد غافل نشید که اگر این بعد رو در خودتون ایجاد کنید، بسیاری از تاریکی ها و گناه هایی که در جامعه پیدا میشه دیگه پیدا نمیشه. برادران مسلمان و خواهران مسلمان، کسانی که حسینی هستند و خودشون رو آماده لقاء خدا کرده اند و یا در مسیر این آمادگی قرار دادند، اینا دیگه تو جامعه اسلامی گناه نمی کنند، گرچه دیگران گناه بکنند و یا وسائل گناه رو فراهم کنند. ما اگه بحث از گناه می کنیم، تنها برادران مقصود شراب خوردن نیست که بگویید که ما اهل شراب نیستیم. خیلی گناه تو جامعه اسلامی ممکنه پیدا بشه که من و شما گرفتار اون قسمش باشیم. بعضی از ماها گرفتار خودخواهی ها هستیم، گرفتار خودپرستی ها هستیم، گرفتار خودمحوری ها هستیم، گرفتار مسائل شخصی هستیم که اینا گناهش از خیلی گناه های دیگه بزرگتره. و خلاصه یه مسئله دیگم که امام حسین به ما هشدار میده اینه که در برابر گناه ها بایستید. و امام حسین این درس رو به تاریخ اسلام و شیعه داد و شیعه همیشه روح اعتراض داشت. شیعه همیشه معترض بود و حالت سکوت نداشت و در برابر مظالم و انحراف ها همیشه می ایستاد. من این جمله رو عرض می کنم. ملت ما یه ملت انقلابیه، دولت ما دولت انقلابی است، نظام ما یک نظام انقلابیه و نظام حسینیه. بیدار باشیم که مبادا مردم رو از صحنه بیرون کنیم و مردم در کنار بایستند و بی تفاوت بمانند، که حسین راهش این بود که مردم همیشه در صحنه باشند و نظر داشته باشند و اعتراض، و نگذارید که این روحیه اعتراض از مسلمان ها گرفته بشه، که این حالت اگر گرفته بشه این مردم آماده برای مظلومیت خواهند شد، چنان که یزید ها و امثال اونها اینا رو آماده کردن به این صورت که دیگه در برابر مظالم، در برابر انحراف ها، در برابر اشکال ها هیچی نباید بدانید و نباید بگویید. من با اشاره میگویم اون چیزی که انقلاب ما رو ایجاد کرده و بعدم میتونه حفظ کنه و بعدم از خدای نکرده خطراتی که شاید دشمنها در پیش ما
پای ما بگذارن، چون حالا انقلاب دامنه زیاد داره، مال امسال و فردا سال نیست که. یه وقت فکر نکنید که همیشه من و شما هستیم و همیشه امام حضور داره. باید ما ملتمون و مسلمان ها رو من عرض بکنم، نه غیر مسلمان ها رو. بحث من در مسلمان هاست، بحث در اوناییست که این ایام تو این حسینی ها هستند، اونایی که طرفدار امام حسین هستند و راه امام حسین رو قبول دارند و میپذیرند و پذیرفتند. اینا باید راه حسین که راه اعتراض بوده و راه بیداری و راه هوشیاری، این راه رو ادامه بدن. و همیشه مسلمان ها باید این حالت بیدار بودن و حالت اعتراض در برابر اشکالات رو درشون زنده نگه بداریم، که این به مصلحت مردمه، مصلحت اسلامه. مگر امام حسین نگفت مردم بشنوید کلام حسین و پسر فاطمه رو؟ پیغمبر فرمود اگر کسی سلطان جائری رو ببینه که اموال مسلمان ها رو حیف میل میکنه، حقوق مسلمان ها رو تضییع میکنه، حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه، برخلاف دستور خدا کاری انجام میده، حرف نزنه، خدا او رو به آتش میفکنه. مسلمان ها من آمدم شما رو بیدار کنم، ولی حلحله کردند، کف زدند، صدا کردند، فریاد کردند که صدای امام حسین مردم نشنوند. نفرین کرد، فرمود حالا که صدای حسین رو نمیشنوید و بیدار نمیشوید و نمیایید به دنبال حسین فاطمه، بدانید خدا بر شما کسانی رو مسلط میکنه که بر گرده شما سوار میشن، که شماها دیگه جرأت نکنید صداتون در بیاد و خون شما رو میمکن، جوانهای شما رو میکشن، به نوامیس شما تجاوز میکنن و دیگه نمیتونید کاری بکنید، چنان که حجاج ها آمدن و کسان دیگه آمدن، بسر ابن ارتاد ها. لذا اون چه امام حسین میخواست که در اسلام واقع بشه اینه که مسلمان ها این حرکت انقلابی و این موج انقلاب رو همیشه بیدار و زنده نگه بدارن. و باید همطور که امام فرمودن ما این عزاداری سنتی رو حفظ بکنیم. عزاداری سنتی همونه که روح سلحشوری و روح بیداری و روح عرفان و روح بکا و روح توسل و روح روشنی رو به جوانا و به مردا و بچه ها میده، ولی فرمودن الفاظش رو عوض کنید که بتوانه متناسب با حرکت انقلاب باشه. ولی ماده همون مواده. امیدوارم که خداوند متعال به ما توفیق بده که در این مسیر باقی بمانیم. دولت ما، مجلس ما، ملت ما همه در مسیر حسین باقی بمونند و انشاءالله به برکت روح مقدس ابی عبدالله و این چراغ هدایت و این کشتی نجات ما بتوانیم این کشتی متلاطم انقلاب رو به ساحل نجات انشاءالله برسانیم. دلهاتون رو از همینجا روانه کنید به قبر شش گوشه ابی عبدالله. الان من نمیدونم حرم امام حسین چه خبره در کربلا. آیا در عراق گذاشتن که عزاداران حسینی مثل سالهای قبل بیان به کربلا و به حرم امام حسین بیان و مثل پروانه هایی دور حرم امام حسین و ذریعه امام حسین بگردن و حسین حسین بگوین؟ ولی ما میگوییم یا ابا عبدالله، شیعیان تو در ایران در جبهه ها، در مسجد ها، در حسینیه ها به یاد تو هستند. دلهاتون رو روانه کنید و سلامی عرضه بداریم به پیشگاه مقدس ابی عبدالله. برادران و خواهران، این ایام زیارت عاشورا رو فراموش نکنید. امام یکی از وظایف و یکی از کارهایی که برای خودشون مقرر داشتن همیشه زیارت عاشورا رو میخوانن، به علت اینکه ملاقات هاشون رو تعطیل میکنن در این ایام به خاطر اعمالی است که دارن، که یکی از اونها زیارت عاشورا است با آداب خاصش، که استفاده کنید جوانها صبح از خواب که بیدار میشید زیارت عاشورا رو بخوانید، رو به قبله بنشینید، توجه کنید، دلهاتون رو نورانی کنید، دعا کنید. امیدواریم که انشاءالله خدا ما رو حفظ بکنه از لغزش ها، چون همه ما گرفتار لغزش خواهیم شد. مبادا غرور پیدا کنیم که ما دیگه آدمای خوبی هستیم، همه در مسیر خطا و اشتباه هستیم و خدا باید ما رو حفظ بکنه و باید در این کشتی نجات قرار بگیریم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، فعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إمام حسين خيلي قرآن خندن ودعا والنماز رو در شبها دوست داشتن، شب عاشورا مهلت گرفتن از دشمن، برادر خود رو قمر بنی هاشم رو فرستادن در برابر دشمن. مردم یک شب به حسین مهلت بدید، فرزند پیغمبر و فرزند فاطمه میگوید من امشب رو میخواهم با خدا راز و نیاز کنم، بیایید دلهاتون رو روانه حرم امام حسین کنید و با اصحاب امام حسین راز و نیاز کنید. امیدوارم که این راز و نیاز و دعاهای شما به حرم امام حسین برسه و امیدوارم که مورد توجه خدا قرار بگیره، صداهای شما به آسمانها برسه و مورد پذیرش پروردگار متعال قرار بگیره. یه عده‌ای گفتن ای حسین عبادت تو در پیشگاه خدا قبول نیست. یکی از اصحاب ابی عبدالله صدا زد وای بر شما، عبادت فرزند پیغمبر قبول نیست ولی عبادت شما مقبول است. بالاخره یک شب رو اجازه گرفتند که با خدا راز و نیاز کنند. در کتاب مقاتل نوشتند عده‌ای آمدند در کوفه در دارالعماره نزد ابن زیاد کاری داشتند. ابن زیاد به اونها گفت ما یک خاری در سر راهمون داریم در کربلا، شما بروید اون خار رو از سر راه ما بردارید، اون وقت حاجت شما برآورده است. گفتن یه شخصی خروج کرده، خارجی است بر حکومت اسلامی، اینا آمدن در کربلا ولی مردم بیداری بودند. گفتن ببینیم این کسی که خروج کرده بر خلیفه وقت چه کسی است. نگاه کردن به لشکر ابن سعد، دیدن مشغول خندیدن و قماربازی و پایکوبی هستند، ولی آمدن در طرف حرم امام حسین، دیدن از این خیمه ها صدای قرآن بلنده، هر یکی با خدای خودش راز و نیاز داره. راوی میگوید لهم دویون که دوی نحل مانند صدای زنبور عسل که از توی کندو صداهاشون میاد، از این خیمه ها صدای اصحاب ابی عبدالله جوانهای رشید و پیر مردها میاد، هر کدام با خدای خودشون راز و نیاز میکنن. آمدن گفتن آیا اینها واقعا خارجی هستند؟ یا ابا عبدالله. پیاده شدند آمدن به طرف خیمه های ابی عبدالله و مر بنی هاشم در سر راه اونها قرار گرفته. فرمود چه میخواهید؟ گفتن ما میخواهیم بدانیم که این خیمه ها از آن کیست. فرمود قمر بنی هاشم این خیمه های حسین ابن علی است. تقاضا کردن که با ابی عبدالله ملاقات کنن. آمد اجازه گرفت، برگشت فرمود ولی آهسته بیایید، فرزندان ما و کودکان برادرم در خیمه ها آرمیدن، ممکن است بیدار شوند و گمان کنند که مردم حمله کردند به خیمه ها. ای قمر بنی هاشم، السلام علیک یا ابا الفضل العباس، السلام علیک ایها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. کجا بودی اون ساعتی که به خیمه های حسین حمله کردن؟ خیمه های ابی عبدالله رو آتش زدن. زینب آمد نزد امام زین العابدین، عرض داشت ای پسر برادر، خیمه ها را آتش زدن، کودک ها در میان خیمه ها می سوزن. فرمود علیکن بالفرار یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک.